بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما بحث اخلاقی که داریم بر اساس باب 158 از ابواب احکام الاشره جلد هشتم وسائل الشیعه است، حدیث 3 و حدیث 5 رو میخوانم. حدیث 3 از باب 158 از امام باقر علیه السلام است. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. 4 تا سفارش در این حدیث شریف پیغمبر اکرم فرمودن که اگر همین حدیث خطی و این دستورات چارگانه عمل بشود واقعا دنیا گلستانه. اول این است که فرمود سب و دشنام و بدگویی و توهین و اهانت به شخص مؤمن موجب فسق است. سباب المؤمن فسوق. دوم فرمود قتاله کفر، اگر با او به جنگند کفر است. از جنگ بدتر این ترورهایی که نسبت به افراد بیگناه در دستجات عزاداری، در مساجد، در حسینیه ها، در بازارها، در مدارس، در بیمارستان، این کارهای بسیار زشت و قبیحی که اینها انجام میدن واقعا کفر و مطابق فرمایش پیغمبر کفر است اینها. و اکل لحمهی معصیه، خوردن گوشت افراد با ایمان گناهی معصیت. میدانیم که منظور از اکل لحم اشاره به همون آیه معروف سوره حجرات است، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، که درباره غیبت کردن است. غیبت رو تشبیه به اکل لحم کردن، اون هم نسبت به برادر، اون هم نسبت به جسد بی جان او، که وچه تشبیه رو علمای اخلاق ذکر کردن. و حرمت و مالهی که حرمت دمه، حرام بودن مال مؤمن مانند حرام بودن خون اوست. مالش احترام داره، آبروش احترام داره، حیثیتش احترام داره، همه اینا محترم است. اگر این اصول رعایت بشود دنیا گلستان میشه، جامعه آرام میشه. نباید تا با کسی مخالف شدیم شروع کنیم به سب و دشنام و بدگویی و امثال اینها. سخن باید به اندازه باشه، روی حساب باشه، روی کتاب باشه، تحت فرمان عقل باشه، تحت فرمان خدا و پیغمبر باشه. حدیث 5 رو هم میخوانم، چون حدیث از امام باقره، این از امام باقر بود، اولی از رسول الله، دومی از امام باقره. فرمود من کف عن اعراض الناس اقاله الله نفسه یوم القیامه، کسی که از اعراض مردم، آبروی مردم، حیثیت مردم چشم‌پوشی کند، آبروی اونها رو نریزد، خداوند روز قیامت از گناهان او صرف نظر خواهد کرد. و من کف غضبه عن الناس، کسی که غضبش از مردم فرو گیرد، کف الله عنه عذاب یوم القیامه، خداوندم عذاب روز قیامت رو از او خواهد گرفت. بنابراین هم صرف نظر کردن و خودداری کردن از تعرض به اعراض مردم و هم خودداری کردن به هنگام غضب و فرو خوردن خشم، اینها باعث نجات روز قیامت است. این روایات ببینید پشت سر هم ابواب غالبش برمیگرده به آبروی مسلمان. علت شمین است که بعضیا خیال میکنن آبروی افراد ریختن کار ساده است، در حالی که از نظر اسلام بسیار بسیار اهمیت داره، گاهی از گناهان بسیار مهمم مهمتر است. امیدوارم انشاءالله رحمان خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم به این دستورات انسان ساز که مایه آرامش جامعه، مایه محبت، دوستی و پیوند در میان همه انسان‌های با ایمان است، انشاءالله به اینها عمل بنماییم. من کوتاه می‌کنم بحث اخلاقی رو، برای اینکه بحث فقهی امروزمون یه بحث پیچیده و مهمی هست، باید این بحث رو به جایی برسانیم. بریم سراغ حکم اول از احکام چهارگانه در مسئله هشتم از مسائل مربوط به گفتن لبیک در احرام. می‌فرماید عبارت امام قدس سره الشریف در این مسئله هشتم در حکم اول این بود، فرمودند که یجب الاتیان بها علی الوجه الصحیح، واجب است اتیان بکنن لبیک بر وجه صحیح، به مراعات اداء کلمات علی القواعد العربیه، مطابق قواعد عربی باید اون رو انجام بدن. فلا یجزی الملحون، غلط کافی نیست، ما تمکن من صحیح، در صورتی که بتواند صحیح ادا کنه، ولو به تلقین، کسی کنارش استاده صحیح و تلقین بهش میکنه به جا میاره، او تصحیح، اگر غلط میگه غلطشو تصحیح میکنه درست انجام میده، یا خودش تصحیح کنه، تصحیح ممکنه خودش هم باشه، دو بار سه بار باید بگه تا بتونه صحیحش ادا کنه، اونم اشکالی نداره. گاهی زبانش نمیچرخه به صحیح، باید یکی دو بار بگه تا بتوانه مخارج حروف رو درست ادا کنه، خب عیبی نداره، یا تلقین بهش کنن یا خودش تصحیح بکنه، بالاخره متمکن از این که سالم و صحیح بگه این رو باید انجام بده. اما این نتونه، اون حکم دومه. ما حکم اول میگیم نسبت به کسی که قادر است به تلفظ صحیح و اداء حروف مطابق قواعد عربی. اولا راجع به این مسئله، اصل این مسئله از قبیل ارسال مسلمات در کلماتشون هست، یعنی هر که متعرض شده اینو ارسال مسلم گرفته، اختلافی در این مسئله نیست که افرادی بگن متمکن من الصحیح جایز است، ملحون و غلط، هیچ کس نگفته. و اما دلیل مسئله چیه؟ دلیلش ظاهر اطلاقات روایات. وقتی روایت میگه تلقین و این گونه بگو، یعنی مطابق همین صحیحی که امام تلفظ میکنه بگو، یعنی مطابق قواعد عربیت بگو. اطلاق کلام ظاهر در اداء صحیح کلمات. و به عبارت دیگر، این عبارت دیگر هم دقت کنید، اگر غلط بگه صدق نمی کنه، صدق الله اکبر نمی کنه، صدق لبیک اللهم لبیک نمی کنه اگر غلط بگه. اوامر باید صدق کنه. این اوامر راجع به اذکار و آداب و اوراد و امثال ذالک، این اوامر در صورتی صدق میکنه که صحیح ادا بشه، حروف و کلمات درست ادا بشه. اگر صحیح ادا نشود صدق نخواهد کرد. مصادره نیست، ظاهره. ظاهر این که میگه بگو لبیک اللهم لبیک، بگو الله اکبر. حالا یه کس بگه الله اکبر، کما این که بعضیا عوام میگن، خب الله اکبر این تکبیرت الاحرام صدق نمیکنه. صدق میکنه؟ نمیکنه. به جای لبیک بگه لباک، اللهم لباک، خب صدق نمیکنه. این مصادره مطلوب نیست، این استدلال به ظواهر ادله است که ظاهرش منطبق است بر ادای صحیح کلمه. از کردم به عبارت دیگر، مغلوط و ملحون سر بهش نمی کنه تکبیرت و احرام و لبه لا یصدق علیه، بنابراین امتثال حاصل نی، بنابراین باطله. و اگر شک هم بکنید، اصل اشتغال شک کنیم که آیا الله اکبر هم برای کسی که میتونه بگه الله اکبر آیا مجزیه یا نه، شک هم بکنیم، اصل اشتغال ما مشغول ذمه تکبیرت الاحرامی هستیم. اگر بگیم الله اکبر، بگیم لبیک اللهم لبیک، این صدق میکنه. اما اگر الله اکبر بگیم، لباک بگیم، شک، فرض کنید، فرض نیست، شک نمی کنیم. اما اگر شک کم کردیم، از اشتغال ذمه است به این که به صورت صحیح مطابق قواعد عربی بگیم. این اصل مسئله. حالا اونو میرسم، اجازه بدید میرسم. خب این اصل مسئله واضحه، ولذا ارسلوه ارسال المسلمات. و با همین استدلال کوتاهی هم که عرض کردم مسئله تمام میشه. اما در اینجا نکته ای هست که این نکته مهمه، وان این است: ادا کردن صحیح دو رقم تصور میشه. یکی این از مطابق قواعد عربی بشه، صدق بکنه عربی صحیح. یکی دیگر این است که مطابق قواعد تجوید باشه. آیا رعایت تمام قواعد تجویدی لازمه یا نه؟ ما دنبال عربیت و صحیح هستیم، عربا بگن آقا این درست داره تکلم میکنه، این برای ما کافیه. اونی که بده ملحون و مغلوطه، اون کافی نیست. اما هل یعتبر رعایت ما از این تجوید؟ این بحث رو در اینجا عنوان نکردن علما، ولی در باب قرائت صلات خیلی ها مطرح کردن، عروه هم مفصل داره، حواشی عروه، شروح عروه، مرحوم صاحب جواهر، دیگران در ابواب صلات متعرض این بحث شدن راجع به قواعد تجوید. در مورد قواعد تجوید خوب دقت کنید، چند بخش علم تجوید. اول علم تجوید نه علمی است که در قرآن وارد شد باشه نه در سنت، لا فی کتاب الله و لا فی سنت. عده ای از ارباب ذوق و خبره‌ها در امر قرائت نشستند و یک قواعدی برای اون تنظیم کردند و این که میگن آقا این مستند است به امیر مؤمنان علی علیه السلام، این معنا هم ثابت نیست. قواعد تجوید به امیر مؤمنان نمیرسه. افرادی با ذوق و آشنا به لسان عرب نشستند و این قواعد تجوید رو تنظیم کردند، بنابراین برای ما به عنوان یه حکم الهی مطرح نیست که از کتاب و سنت و ائمه معصومین علیهم السلام گرفته شده باشه. این اولا بدونی. بعد بریم سراغ قواعد تجویدی. بخش‌های مختلفی داره، اقسامی داره. قسم اول بعضی قواعد تجوید که رعایت کردنش لازمه، بدون اون غلط میشه، مانند ادغام در یک کلمه. مثلا به جای ولدالین بگه ولدالین، این دو تا لام از هم جدا کنی، ولدالین. البته این غلط، عرب اینو نمیگه. ادغام در کلمه واحده لازمه. یا الماده بگه الماد ده، عرب اینو نمیگه. این قاعده رعایتش لازمه، چون بدون اون صدق عربیت صحیح نمی کنه، معیار عربیت صحیحه. بعضی از قواعد تجوید خیلی هاش زیبا میکنه کلام رو، زیباییه. اسم تجویدم به همین معناست، از ماده جودت به معنی زیبایی کلام رو زیبا میکنه. مثلا ادغام در یرملون، میگن در این شش تا حرف ادغام بکنید، یه وره میم و لام واو و نون، در یرملون ادغام کن. این ادغام در یرملون زیبا میکنه کلامو، اما چنان نیست که اگر ادغام نکنیم عربیت غلطی بشه. حالا من براتون مثال میزنم. الذی جمع مالا و عدده، مالا تنوین داره، واو هم جز حروف یرملونه، ادغام میکنیم. الذی جمع مالا و عدده، غنه هم توش هست، در چند تا از این حروف یرملون غیر از لام و را اون چارتا علاوه بر این که ادغام میشه، اون غنه پیچیدن صدا هم در بینی هست. خب این باعث زیباسازی میشه. اما اگر ما ادغام نکنیم، بگیم الذی جمع مالا و عدده، کدام عرب میگه این باطله؟ الذی جمع مالا و عدده غلط نیست. در تکلم های معمولیشون هم عرب در تکلم معمولی ادغام و غنه و این بساطا در کار نداره. بعد برای زیباسازی قرائت این کار رو میکنن و شاید مستحب من باشه زیباسازی. چرا؟ چون ما داریم قرآن رو به صوت حسن میخوانیم، روایات متعدد داریم. بله؟ دلیل و استحباب من دارم میگم، صوت حسن روایات متعدد در زینت قرآنه. ما بیام از اونجا یه الغا خصوصیت کنیم، بگیم خداوند میخواهد این قرآن رو به زیباترین شکل خونده بشه. حالا اگر آیت بعضی از این قواعد مانند ادغام در یرمنون و قلنه سبب زیبایی بشود، آیا اون ملاک صوت حسن اینجا رو هم شامل نمیشه؟ میشه. بنابراین ما حتی ابا نداریم بگیم مستحبم هست. بنابراین یه بخشش واجب بود، بخش دیگری داریم که واجب نیست ولو حسن هست و تجوید است و جودت میاره، بدون اون هم ما میتوانیم بخوانیم. بعضی از مدها هست، مدی که بین دو کلمه هست، در صورتی که یا باشه قبلی، الف باشه، واو باشه، مدی که بین دو کلمه میدن زیبا میکنه. میبینیم قاریان میخونن، اما اون مدم نده بین دو کلمه، غلط در لسان عرب و تکلم عرب نیست. و هاکذا موارد دیگری هم هست که اینها زیبایی میده و اشکالی نداره. الان میرسم، الان اگر اجازه بدید وقت ماشه، همه اینا رو من میخوام حسابشو براتون یه جا روشن کنم، برای اینجا و نماز و جاهای دیگر. و اما قسم سومی داره، این شد دو قسم، واجب و مستحب. قسم سومیست که ذوق سلیم چندان اونو نمیپسنده، ولو اینا آمدن گفتن. مثلا در بعضی از کلمات میگن اماله باد کرد، در اون آیه مربوط به حضرت نوح، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها مجریها مجریها، که مایل کنیم الف رو به کسره. این چیزی هست که در لغت عرب ذوقشون، حالا علمای تجوید گفتن اماله رو هم یکی از قواعد تجویدی در بعضی جاها در قرآن گفتن، چیز جالبی نیست و ما تصور میکنیم استحبام هم نداره، به چیز عادیه. این قسم سوم. قسم چهارم بعضی از تعبیراتی هست که به عقیده ما رکیکه، زیبا که نیست، یه کمی زشتم هست. از جمله نوع وقفی دارن، اینا میگن وقف کشکشه، در آیه شریفه مال داستان بلقیس ملکه سبا، قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک. تو بعضی از این کتب تجوید من دیدم نوشتن دو رقم وقف میشه کرد، یکی والامر الیک، اینو میگیم وقف کشکشه، یکی هم والامر الیسه، اینو میگیم وقف کسکسه. آخه این چه وقفیه؟ والامر الیش، والامر الیس، کدام عرب این وقفا رو دارد؟ و اینها اینا بقیده من خالی از لکاکت نیست. بنابراین واجب داره، مستحب داره که خیلی هست، غیر واجب و غیر مستحب داره، ناموزون و نامعنوس و نامطلوب هم در میان اونها هست. معیار و مدار کار ما العربیت صحیح است. از جمله جاهایی که یه خورده اجازه بدید شاد رکاکت هم داشته باشه، مد بی حساب و کتابی است که بعضی از عرب ها ما دیدیم در مسجد الحرام و مسجد النبی دارن. خودشون میگن مد در ولدزاده، بعضی ها میگن به اندازه دو الف، بعضی هاشون میگن چهار تا الف، بعضی هاشون ما حساب کردیم به اندازه 7-8-10-12 تا الف. ولدزادین که میگه من قطعاً اگر اون رو اینجا بگم نماز اشکال میکنم، منتها چون به ما گفتن با اینا نماز بخونید نمازتونم قبوله، میخونیم. ولی با خیلی میکشن بی حساب. خب ما سوال میکنیم اگر یک کسی با دیگری ملاقات کرد، عرب بود، گو من این، گو انا من الوا، کشید اندازه اینا، آیا این عربیه صحیح است؟ مگر ما نباید تکلم کنیم به لسان عربی مبین؟ لسان عربی مبینه. همونطور که گاهی علمای تجوید زحمت کشیدند و احترام بهشون میذاریم و کارهای خوب کردن، گاهی هم بعضیاشون خراب کردن بعضی از چیزها رو، مدهای بی حساب، اماله، وقفهای اونجوری که گفتم. ما باید اهل تشخیص و انتخاب باشیم، اونهایش که لازم است و موافق قواعد عربیت است قبول کنیم، اونهاییست که زیبا میکنه کلام قبول کنیم، اونهایی که نه زشت میکنه خراب میکنه اینها رو قبول نکنیم. گاهی هم دست عوام میفته بعضی از اینها. من یادم از در شیراز ما یک کسی بود، خب ادعا میکرد که آشنا به این مسائل نه، عوام بود، اما میگفت وقتی میگید اهدنا باید شکم انسان تکون بخوره، اهدنا ناف تکون بخوره. گفتم اگر عربا بخوان این طور صحبت کنن در عرض یه شمانه دوست ممکنه گرفتار پارگی شکم بشن. این حرف روزمرشه، اهدنا الصراط المستقیم. بله، اما نباید اینقدر غلیظش بکنیم که اون غلظت خرابش کنی. اهدنا در دهان فقط دور میزنه، اهدنا هرم تلفظ میکنم در میدازم دیگه، از دهان فراتر نمیرد. و این به هر حال معیار برگردم، چون هنوز باقی کار داریم، امروز وقت تمام شد، یه مقدارمون برای شنبه. معیار عربیت صحیح اداء الحروف، اداء الحرکات، رعایت اعراب، اینها لازمه باید بشه. و هرچه از قواعد تجرید کمک بکند و زیبا سازی کنه اون میپذیریم، اضافهش نه. بقیه انشاءالله شنبه. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.